بسم الله الرحمن الرحیم.
خب حالا اینجا دانشکده علوم قرآنی است. من میخوام مخصوصا به دوستانی که حالا بعضی دوستان از دانشگاه‌های دیگه دانشکده‌های دیگه اومدن و خصوص دوستانی که اینجا مشغول علوم قرآنی هستن، قرآن رو دو جور میشه خوند. دو جور میشه عالم به علوم قرآنی شد. یکی به عنوان یک میراث اسلامی، میراث فرهنگی، یک متن مقدس که از قدیم مونده، اینجوری باش برخورد کنیم. یه وقت به عنوان نقشه راه، هدن، یعنی همین الان راه رو بهت نشون میده. قصه گذشته نیست، ماجرای امروز و فرداست. گذشته نه عیناً اما سنخن تکرار میشه. یعنی اگر همین الان آیات قرآن رو که در مورد درگیری های انبیا از حضرت ابراهیم و نوح و اینها علیهم السلام حتی حابیل و قابیل، بحثایی که با هم کردن، همین الان همونا بحث هست. میگم که میگن انسان نخستین شعور نداشته و نمیدونم بلد نبوده حرف بزنه، منطق و اخلاق نداشته و صدای حیوانات در می آورده، اینا همه ادعاست. اینا هیچ کدوم اثبات نشده. قرآن خلاف اینا میگه دیگه. ما اولیه تر از آدم و حابیل و قابیل و حوا که نداریم دیگه، لااقل این نسل از انسان. حرفاشون قرآن ذکر میکنه این منطق و اخلاق و مباحث و حقوق، همین چیزایی که الان بین ما مطرحه. شما مشاجره حابیل و قابیل رو در قرآن ببینید، همین الان همون بحثه. دعوای موسی و فرعون، ابراهیم و نمرود، عیسی و قیصر و آخوندهای فاسد و رباخار و سرمایه‌داران یهود، تا از حضرت هود و شعیب و صالح، حرفایی که با قومشون با مردمشون رد و بدل کردن، ببینید همین الان هموناست. اصلا به همین دلیل هم قرآن به اونا اشاره میکنه که شما فکر نکنید تو یک موقعیتی برای نخستین بار قرار گرفتید. این موقعیت قبلا هم بوده، همین شرایط، همین صفبندی ها، یأس ها، امید ها، خدمت ها، خیانت ها، شکست ها، پیروزی ها، همه اینا بوده. موضع درست اینه، موضع غلط اینه. صدام وقتی با ما می جنگید کل امکانات عراق رو آورد پای جنگ با زور، بلا اعدام میکرد. ما اینجا که می جنگیدیم جنگ در حاشیه بود، همه زندگی بود، یکن مشکلاتی داشت البته، ولی زندگی در جریان بود. اصلا جنگ فقط تو همون 3-4 تا استان مرزی بود، انگار اون یک کشور دیگه 3%. ولی صدام 90% کشورش رو با زور آورد پای جنگ. کشورهای منطقه هم بهش کمک کردن. ما این سوئیس چیزای برام بس حقوق بشر و ایناست، یک دو بار دعوت شدیم رفته بودم تو همین اتاقای گفتگوشون و اینا، تا میفهمیدن مثلا ایرانی هستیم اینا، یه دو تا بهایی‌ها بودن اصلا اونجا حقوق میگیرن، همونجا هستن که همش شلوغ کنن، و یک دو تا عواملی که معلومه اصلا صهیونیستن از ساواکی‌های زمان شاه. هر جا دوستان ما میرفتن که صحبت کنن مثلا بحثای فکری و نظری و اینا، این بولم شد جلسه رو به هم ریخت و فلان. بعد من اومدم یک کلمه گفتم آقا بهائیت دین نیست، مذهب نیست، بهائیت یک فرقه ساختگی است، تاریخش اینه. اینا از تو شیعه آمدن، اول گفتش رهبرشون گفت من با امام زمان ارتباط دارم، تو حوزه هم آمده بود در ارتباط. بعد یه مدتی گفت خودم امام زمانم، بعد گفت من پیغمبر جدیدم، بعدم گفت حالا که اینجوری هستم من خودم. چطور شما مسیحی‌ها میگین خدا مسیح خدا بود، چطور میگید عیسی خداست، پسر خداست آمده، منم پسر دومشم، من خدام، اخویم اومده او، منم خدایم. گفتم آقا دینی که میاد به اسم تشیع و اسلام از داخل اینجوری، این تروریسمه، این دین نیست. حالا من داشتم جواب اون رو میدادم، اون رئیس اون بخش حقوق بشر، دقت کنید تو ژنو سوئیس، گفت آقا این حرفای نظری و استدلال فلسفی و فلان اینا به درد نمیخوره، ما دو تا شاخص داریم که بفهمیم آیا حقوق بشر رو شما قبول دارین یا نه. گفتم چیه؟ گفت حقوق همجنس بازا و حقوق بهایی ها، این دو تا شاخصه. یعنی باید در ایران همجنس بازا رسما برن مثل خود امریکا و غرب و اروپا چی بکنن و باید هم فلان. گفتم یعنی غیر از بهائی‌ها و همجنس‌بازا بشر دیگه نیست تو دنیا که حقوق داشته باشه؟ حقوق بشر کلا مال ایناست. بحث بهائی بودن کارش نداریم، اون یک انحراف شخصیه. بحث توطئه و خیانت و تبلیغاته. شما میدونین وزرای پهلوی در دوره دوتا پهلوی یک سومشون نه بهائی بودن اصلا. رئیس سواک بهائی بود، بزرگترین بانک‌ها و سرمایه‌داری کشور دست بهائی‌ها بود، پزشک دربار بهائی بود، طولانی ترین نخست وزیر شاه هویدا بهائی بود، 5-6 تا وزیرش بهائی بودن، معلم خصوصی بچه های شاه تو دربار بهائی بود، پزشک مخصوصش بهائی بود، که لذا همون موقع بعد جا میگفتن آقا با شاه کار نداشته باشیم، دین از سیاست جدایی، با بهائیت مبارزه کنیم. این تفکرهای انجمنی امام میگو آقا بهائیت چیه؟ کل این سیستم پشتوانه هم صهیونیسم هم بهائیت همه چیه. مثل اینا که به آمریکا میگن پناه ببریم، از آمریکا کمک بخوایم علیه اسرائیل، به آدمای متدینی که قرآن و دین رو قبول دارن فرق میکنن با او که دین ندارن بعضیشون اصلا. روشنفکران فکریشون کسایی بودن که صریح خودشون گفتن قرآن کلام الله نیست. اینا حرفای خود از خودش ساخته، حرفای خدا نیست اینا. همون حرفی که همون زمان پیامبر میگفتن مشرکین. اینا بعضیا یه جریانی اصلا تو اصل قرآن و دین و اینا چی نداره. هر جا صحبت اسلام و مکتب و دینه اینا قش میکنن طرف بدینی او طرف. اما یه دونه گفت که اگه اسرائیل اسلحه‌اشو بذاره کنار، ما هم بذاریم کنار، یک نهاد بین المللی بیاد اونجا فلسطین رو کنترل بکنه. حالا اصل این حرف اصلا من کار ندارم چقدر واقع بینانه است، چقدر درسته. همینا مثلا اونا قبول نمیکنن. اینا هم مذاکرات هسته‌ای هم میگفتن هر چی ما میگیم. گفت آقا آزادی بیان. گفت بله آزادی بیان به شرطی که هر چی من میگم. آزادی بیان به شرطی که هر چی من میگم. آمریکایی‌ها و اینا، غربی‌ها، انگلیس، فرانسه، اینا اینجوری مذاکره میکنن. یعنی مطلب رو مطرح میکنن، بعد میگه که خیلی من دموکراتیک مؤدب، میگه خب حالا حق با منه یا حق با منه، کدومش؟ حالا که همه صحبت روشین، حالا حق با منه یا حق با منه؟ هیچی بود بگه حق با منه. اینا مذاکره برابر با کسی نمی کنن. میگن مذاکره هسته‌ای. صهیونیست‌ها پشت این قضیه هن. اصلا اسرائیل گفت تمام مذاکراتی که میشد قبلش و بعدش آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها با ما هماهنگ میکردن که چی بگیم، چی کار کنیم، چی کار نکنیم. 18 سال مذاکره شده قبلا، تهش شد برجام. ایران به تمام تعهداتش عمل کرده، چیز دیگه نمونده اصلا که عمل نکرده باشه. همین FATF هم که میگن، میدونین این 40-50 تا بنده همش تصویب شد و اجرا هم شده، یکی دو تا بندش مونده که اونا میگن باید کل نظام بانکیتون و تمام معاملاتی که در داخل ایران میشه ریز شما در جریان باشیم، تحت نظر ما باشه، که نکنه بدین به مثلا قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله و اینا، نه تروریستن. این رو میگه. بعد خودش بمب اتم و بمب ساختون شکن و ساخت بتون شکن و فلان را میزنه و بعد میگه ما کنارش وایسادیم. اینا اینجوری هن. یعنی دموکرات و جمهوری خواهشون ادبیاتشون فرق میکنه. یه وحشیه. او تصمیم میگیرن، اونا او ملیتاریزم دست یه مشترمایدار فاسد صهیونیسته. اینا آدمکا و عروسکاشونن. این اصلا کاره نیستن. الان مثلا بوش، شما خیالتون جنگ عراق و افغانستان بوش رو انداخت. بوش کاره تو خاطراتش میگه من اصلا مافنگی بودم و دائم الخمر، بابام رئیس جمهور شد. بعد گفتن خب حالا باباش بود، حالا کسی که گیر نمیاریم، این رو بیاریم اقلا. میگه من ترک کردم، زحمت کشیدم که اینا تو خاطراتش نوشته. بعد ازش میپرسن که شما آخرین کتابی که خوندی چی بود؟ میگه من اصلا کتاب نمیخونم. وقتی کارا من حوصله کارا نده، ما باید شما به این رقابت بین ترامپ و او دیوانه کی بود رفت؟ نه او پیره ها بایدن، بین ترامپ و بایدن، یکیشون با در و دیوار حرف میزنه، یکیشون هم 30 پرونده تجاوز جنسی داره، یعنی یقه مردم میگیره تجاوز میکره میکنه. میخوای یکی از این دوتا گفتن دوتا رقابت کنن اینا بشن رئیس جمهور؟ اصلا سقوط یک تمدن، یک امپراتوری، سقوط یک سیستم همین بس نشون میده. اینا اینا قبلا رئیس جمهورشون اینجوری نبودن که کار رسیده به اینجا. دو تا دیوانه روانی، دو تا فاسد که هر دوشون رو ملت میدونن اینا فساد اخلاقی دارن، اینا اهل موادن، اهل همه چیز هستن، دزدن، قمارباز، اینا میگن یکی از این دو تا بشه رهبر فلان. خب حالا ما با یک همچین جانورانی روبرویم. الان کجا رفته بوش، کلینتون، فلان، نه هیچی. اینا مترسکن مثل شعبده باز که او وسط تکون تکون میخوره، میگه موجود زنده ایه، چه تصمیمات داره میگیره، حرفم که میزنه اصلا حرفش یکی دیگه داره پشت پرده به جای او حرف میزنه، دست و پاشم او داره تکون میده، اینا کاری نیستن. ترامپ گفتش که بقیه نامزدها پول میگیرن، من خودم سرمایه دارم، به من رای بده. دو سه سال پیش ایران میدم آنجلینا جولی و یکی دیگه هفشت آمدن و تو ریزترین مسائل ایران روزی سه تا توییت میزدن، 30-40 تا از این سلبریتی های وابسته به صهیونیسم در هالیوود و در جاهای مختلف. بعد یکی از اینا پرسیده بود شما مگه در جریان مسائل ایران هستی؟ گفت نه، ما برای هر توییت که زدم اینقدر دلار گرفتم. من اصلا نمیدونم توییت چی بوده، من اصلا نمیدونم ایران چی هست قضیه. وقت همینا سر کشتاری که توی غزه ولامنا میشه دیگه یک کلمه حرف نمیزنن. یه وقتی پیام میدن بله یه سگی ولگردی بریم سفره پهن کنیم، گوشت گوسفند بذاریم جلوی سگه بخوره رو نشو. اولا به موش و کلاغ و حیوانای دیگه که گشنه اندینا با اونا کار نداره، اونا عیب نداره بمیرن. نمیدونم اسب و الاغ و اینا حیوان نیستن، مرغ و بعد شما خودتون این همه میخورین اینا رو چکار میکنین؟ زنده زنده میخورین؟ شهرت محوری و شهوت محوری، هرچی من خوشم میاد خوبه، هرچی بدم میاد بده. فرمودن بیانیه دارن میخواد خونده بشه. با توجه به اتفاقات در حال حاضر آیا خطر ترور وجود ندارد؟ برای همه وجود دارد، برای پیغمبرش وجود داشت، برای این مسئله همیشه بوده. پیغمبر اکرم رو بارها ترور خواستن بکنن، امیرالمومنین بارها ترور شد، دوبار آخرش جواب داد. امام حسن 20 بار مسموم شد، بار 21 شهید شد. امام زمان هم در روایات هست که وقتی انقلاب جهانی میکنن، حکومت‌های فاسد براندازی میشه، بعد خود ایشون هم شهید میشه. ولی او ساختاری که میسازه میمونه. بنابراین باید آماده بود. نه که این قضیه، کلا میگم قرآن میفرماد حضرت شعیب مردمش بهش گفتن تو که آدم خوبی بودی، عاقلی بودی، این چطور پرسه چیه میگی؟ بعد آمدی گفتی که دعا خدا، خیلی خب خدا تو خدای خود تو چیز کن، من خدا خودمون و اینا. به حضرت لوط میگفتن نماز و دعا هر چی میخوای بخون، ولی به سبک زندگی ما قوم لوط به اینا کار نداشته باش، دین جدا زندگی جداست. به تو چه؟ تو گفتی این کار نکنی، خب خودت نکن. به تو چه؟ به ابراهیم گفتن تو قبول نداری بت پرستی رو، خب نداشته باش، چرا میری بتا رو میشکنی؟ عمرو بن عبدود که خیلی قوی بود، این با چند نفر از نیروهاشون با اسب اینقدر ماهر بود، آمد این ور خندق که اصلا قرار بود هیچ نیرویی نتونه از روی بیاد، ولی اینا چند تا بودن که مثل کماندوهای قوی پریدن آمد این ور و بعدم نعره زد که خب بیاد جلو مسلمونا، بیاد جلو. هیچ کس نرفت. این شروع کرد به مسخره کردن، گفت مگه نمیخوایم برین بهشت؟ مگه شما نمیگین بهشت و جهنم هست و هر کی شهید بشه میره بهشت؟ خب بیاین من میخوام بفرستمتون بهشت، چرا نمیایین؟ مگر هی نمیگفتید که شما آماده شهادتین و اینا؟ چطور شد الان هی مسخره کرد، مسخره کردن؟ آی بهشتیاش بدو من، بیاین میخوام بفرستمتون پیش حورالعین و اینا. همه میشناختن اینو که هر کس با این میجنگید تو جنگای قبل از اسلام کشته میشد. صدا زد و رجز خوند، علی ابن ابی طالب که یک جوانی بود ایشون بلند شد، پیامبر اشاره کردن بشین، دوباره او گفت ایشون بلند شد نشست. ببینید همین متدینین و مؤمنینی که دارن دفاع میکنن همینا در یه جایی میترسن. الان هم همینجوره، همین الان هم همینطور، همین الان خود ما هم بعضیمون قبول داریم ولی در این حال میترسیم.
بار سوم که علی بلند شد، پیامبر اکرم فرمودن که برو، امامه خودشونو به سر علی بستن و فرمودن این صحنه رو همه نگاه کنید، این نبرد دو نفر نیست، این جنگ همه اسلام و همه کفر است، این جنگ این دو نفر که الان شروع خواهد شد نبرد حق و باطل، نبرد اسلام و کفر. چون بعضی میگن حالا یه نفر از این نفر دو نفر با هم دیگه جنگیدن، خب حالا که چی مثلا؟ نه، دو نفر نیستن. این خط، این تفکر، این روحیه، این انگیزه و هدف اساره اسلام و توحیده، اون طرفش هم اساره شرکه که برای دنیا، برای قدرت، برای غلبه بر دیگران با شعار باطل میاد تو میدون. برز الاسلام کلو، کل اسلام امروز در چهره، در قالب علی میاد، اون طرف هم الکفر کله، اون هم یه نفر نیست. لذا این هم که بعضی هم میگن آقا یه جایی یه درگیری شده، حالا چرا میگین اسلام و کفر؟ نه، درگیری بله، ای با ماست او با اوناست، جنگ اسلام و کفره، جنگ حزب الله با اسرائیل نیست، اسرائیل یک کشور نیست، جنگ اسلام و کفر. الان حالا قضیه جنگ حضرت امیر با او رو دونیدم اجمالا، که میگه یه بچه رو فرستادین جلوی من، بعد میگه اسمت، میگه تو پسر ابو طالبی، بابات قبل از انقلاب با ما رفیق بود، قبل از اسلام تو همو علی کوچولوی بچه بودی بغل بابات، تو همونی؟ گفت من که رفیق بابات بودم قبلا، اینا حالا مسلمان شدین و فلان، اینا تو بچه اویی، من نمیخوام دستم به خونه توالی داشته، برو دنبال کارت، بگو یک بزرگترت بیاد. خب ایشون یک جوان بیست و چند ساله. خب از تعمیر با ای جنگیدند و ای رو زدند و شنیدید که ای توف انداخ یا فوش داد به از تعمیر سلام الله علیه، ایشون بلند شد نزدش، یک دقیقه دو دقیقه رفت اون بر فاصله گرفت، بعد آمد و زد. گفتن خب چرا همون موقع نزدی؟ فرمودن برای که اونجا به من فحش داد و توهین کرد، من برای خدا با اینا می جنگم نه برای خودم، نخواستم یک چیزی انگیزه ای مخلوط بشه با انگیزه الهی که من هم برای خدا هم برای دفاع از اسلام و مظلوم به جنگم، یک کمش هم برای خودم، نه برای خودم، من خودم نیستم، هم با انگیزه خالص فقط برای حق من به جنگم نه برای خودم که به من توهین کرد. زمینه که همه داشتن نگاه میکردن، میخواستم ببینن که ما جنگ، ما جنگ عقیدتیه، ما کینه شخصی با کسی نداریم، شما حمله کردید ما میزنیم چون شما میزنید. حالا جالب همین کاری که حضرت امیر کردن و یکی دو نفر دیگه و رفتن این 7-8 نفری که از کانال رد شده بودن اینا رو زدن کشتن، دشمن ترسید، بزرگترین لشکرکشی به جایی که جنگ بشه که همه میگفتن کار اینا تمامه، با همین حرکت امیرالمؤمنین و رعبی که خدا در دل دشمن انداخت، محاصره شهر رو رها کردن و گروه گروه شروع کردن برفتن. پیغمبر اکرم هم جالبه کسانی رو میفرستاد، میدونست اینا احزاب مختلفن، انگیزه ها و هدفاشون مثل هم نیست، با اینا جدا جدا مخفیانه مذاکراتی کردن. و یه قبیله گفتن شما الان با پیغمبر آمدی به جنگی، چی به تو میرسه؟ تو دنبال چی هستی؟ تو دنبال مثلا این که محصول سال بعد بیشتر داشته باشی؟ خب ما با هم قرارداد می‌بندیم، دوستانه بهت می‌دیم، معامله می‌کنیم، با هم ارزون بهت می‌فروشیم، برای چی تو می‌خوای با کشتن بدی خودتونو؟ برای چی این سابقه رو درست می‌کنی که بعدها دیگه همیشه ما با هم در جنگ باشیم؟ به یکی دیگه می‌گفتن اینا از مکه آمدن، این جنگ بالاخره تمام میشه، اینا برمیگردن میرن مکه، وقتی که ما و شما اینجاییم، فکر آینده خودتون رو بکنید. پیامبر میفرستاد اینا رو، بعضیا رو میترسوندن، بعضیا رو تشویق میکردن، بعضیا سوء تفاهم داشتن برایشون توضیح میدادن که ما اینو میگیم اینا اینو میگن، چرا اینجوری؟ اینا رو تکه تکه کرد پیامبر اکرم، اینا رو بینشون اختلاف انداخت و این فشارا هم دیدن، ترسم بود، هوایم قرآن کریم میفرماد باد بسیار سردی چند روز وزید، جوری که اصلا دیگه نمیتونستن بمونن. خب بزرگترین حمله دشمن شکست خورد بدون که جنگی بشه، قبل از اینکه اینا برن قرآن کریم میفرماد که اون وضعیت دشمنو که دیدن مسلمونا همین رزمنده ها همین اینایی که اینور بودن دو گروه شدن. زمان جنگ سه تیپ آدم داشتیم، یک خانواده هایی بودن که بچه هاشون دائم جبهه بودن، مثلا از هر یک فامیلی 30 تا خانواده 5 تاشون اینجوری بودن، بیشتری یا اکثریت حرف میزدن ولی هیچ کار خطرناکی نمیکردن، تایید میکردن اینا. وقتی شکست میخوردیم ما توی یک عملیاتی متلک میگفتن، وقتی پیروز میشدیم بچه ها میامدن میگفتن که به به خدا انشالله چقدر توفیق به شما داده، ما توفیق نداشتیم کاش که میبین اینجوری هم. یه عده هم بودن پیروز که توی یک عملیاتی بچه های ما پیروز میشدن اینا غصه میخوردن، ناراحت بودن که چرا به نفع اینا شد. یکی از اینا من یادم، من یه وقتی مجروح بودم آمده بود عیادت ما، اصلا تو عمرش نه تو انقلاب کار کرده بود نه تو جنگ، تا 22 بهمن میگفت شاه میمونه، 23 بهمن میگفت شاه برمیگرده، اینجوری بودن. آقای خمینی جوانای مردم رو به کشتن میده، کجای اسلام گفته؟ گفتن تا امام زمان نیاد کاری نکنین، هر کس هر ظلمی میکنه بکنه، هر چی بیشتر بشه امام زمان زودتر میاد و اینا. بعد اونجا هم شروع کرد متلک به امام، بعد گفت که آقا خسته شدیم دیگه، چقدر جنگ، تو اصلا کی جنگیدی؟ جبهه شو یه عده دیگه میرن تو خسته میشی؟ تو که پشت جبهه داری میخوری و میخوابی که، باز تو میای به اونا متلک میگی؟ خسته شدی؟ از چی خسته شدی تو؟ این خانواده هایی که 4 تا بچه هاشون جبهه هم همزمان با دامادش با اینا هیچی نمیگن، تو اعتراض میکنی؟ اینجوری. ببینید قرآن میفهمه دقیقا اون موقع همینطور بوده. فامیل ما تو مشهد بود، مشهد اصلا هواپیماهای موشکای عراق کجا به مشهد میرسید؟ این اینجا میگفت خسته شدیم تو مشهد. او اولی که جنگ شد نمیدونستن مردم چجوریه، که گفتن تا آجیل میزنن چراغا رو خاموش کنیم بریم تو زیر زمین و اینا. اولین باری که عراقی ها آمدن تهران و قوم و اینا رو بمبارون کردن آجیل و فلان نا، اینا هم تو مشهد رفته بودن چراغا رو خاموش کردن رفتن تو زیر زمین تو مشهد. بعد چراغا تاریک بوده، همونجوری که میرفته سرش خورده مثلا به پله، بعد پاش خورده بود به گلدون، بعد نمیدونم دستش کجاش خونی شده بود اینا. و بعد همسر ایشون برای ما تعریف میکرد جلو خودش، خودش هم میگفت نخیر بی خود میگه اینا، میگفت بابا من که اونجا بودم که. بعد میگفت گریه میکرد ایشون و میگفت که مهدی بیا زود باش. بعد یک کم گذشت دید مهدی نیومد، دوباره گفت که امام زمان اگر الان آمدی آمدی، اگر نه دیگه نمیخوام بیای، همین الان تو به درد ما میخوری. خب این نمیبینی ما آمدیم تو زیر زمین، دست من رفته لای درد تو زن، اگه الان آمدی آمدی دیگه نمیخوام بیای. اینجوری میگفت آقا دیگه خسته شدیم. من تو غلط کردی خسته شدی، تو چیکار کردی خسته، تو از بس خوردی خسته شدی، یک کسای دیگه میرن دارن هزینه میدن تو خسته میشی. حالا اینجا قرآن ببینید میگه این تیپایی که منافق صفتند، شعر میگه بابا ساحر، یک کمی قدرت های ماورا و طبیعی و از این کارا داره و شعبده بازی و جادو میکنه و اینا. خدا کجا بود؟ خدا اگه میخواد حرف بزنه، اینا همه تو قرآن دیگه، خدا اگه میخواد حرف بزنه خب فرشته بفرسته با ما حرف بزنه، پرشید این که مثل خود ماست، تازه از خود ما چی داره ای الان؟ قرآن میفرماد میگفتن ای الان کیه مثلا ایشون از ما بهترونه؟ پول و ثروتش سرمایه‌داره، ثروتمند اساسی، اساور من ذهب، دستبند طلا و نقره داره، یه آدم حسابی میلیاردره مثلا، ثروت بیشتر از ما داره، قدرتش بیشتره، لشکر داره، چیه؟ چجوری شد از بین همه ما خدا آمده با این حرف زده؟ اینا رو قرآن میفرماد. اون دیوانه بابا، این ابو لهب عموی پیغمبره، هر جا پیغمبر با مردم حرف میزد پشت سر میآمد با همون افراد حرف میزد، میگفت بابا این خله، این برادرزاده خودم، من میشناسم، این تحت درمانه، حالش خوب نیست. اینا رو ابو لهب میگفت. تبت یدا ابی لهب تب، بریده باد دست های ابو لهب و نابود باد خودش و زنش و امرأته حمالة الحطب میرفت زباله و هیزم و اینا با خودش می آورد و آتش مینداخت رو پیغمبر در خانه پیامبر اکرم. یه عموش ابو طالبه که پشت و پناه اسلام و توحید بود، یه عمویم ابو لهبه که از دشمنان اصلی پیغمبر اکرم بود. وقتی آیا آمد به پیامبر اکرم که حالا دعوت رو علنی کن، و بعد گفتن که اول از نزدیکانت شروع کن، از فامیل. انذر عشیرتک الاقربین، دعوت به توحید را و خدا رو از نزدیکانت فامیلات شروع کن. اینا همه رو دعوت کرد پیامبر اکرم. یه نهار شامی اموها فامیلا دایا بودن، همه شو خیلیشون هم از گردن کلفتای شهر بودن از قریش. پیامبر اکرم اینا رو وقتی نشوندن گفتن که میخوام چیزی رو به شما بگم که برای اولین بار گفته نشده، یعنی پیامبرانی هم قبلا آمدن و اینو گفتن، اونا رو هم مسخره کردن. یه خبر تازه، یه خبر مهمی براتون دارم. قیامت، شما همه خواهید مرد و دوباره زنده خواهید شد، و کوچکترین عمل و عکس العملی که نشون میدید باش روبرو خواهید شد دوباره، و اینها سخنان خداست و من از سوی خداوند دارم با شما حرف میزنم. و همه به هم نگاه کردن، چی منظور چیه از طرف خدا داری حرف میزنی؟ فامیلا فرمودن که او مرا فرستاد با شما حرف بزنم، این کلمات اوست. گفتن یعنی خدا با تو حرف زده؟ خدا مگه حرف میزنه؟ بعد چرا با تو حرف زده؟ پیامبر اکرم فرمودن هر کس در این جلسه ملحق شه به من، بیاد زیر پرچم توحید، در آینده هم وزیر من و نماینده و جانشین من خواهد بود. بین او همه آدم فقط علی بلند شد. علی هم نقد شده، مثلا ایشون یه نوجوان 12 ساله بود، 13 ساله فلان. این که بلند شد گفت من قبول دارم. و همین فامیلا مسخره کردن که او وزیرش هم پیدا شد، خلیفش هم علی کوچولو خلیفشه، خوش باشین با همین. و نشسته میگه خدا با من حرف زد، این هم بلند شده باز میگه ما هم با توییم، این هم جانشینشه. بعد رو کردن فامیلا، عموهای پیغمبر رو کردن به جناب ابو طالب، گفتن تبریک عرض میکنیم، علی آقا هم شدن وزیر. علی آقا شد وزیر، علیتون شد خلیفه. اینا مسخره کردن و رفتن. کوی بود اونجا که هر وقت هر کسی خبر تازه و مهم میداشت، مثلا آجیر بکشن تو شهر یا اعلام کنن، رسانه بود. هر کی یک اتفاق مهمی بود، سیلی می آمد یا دشمنی داشت حمله می کرد یا یک کاروانی غارتی شده بود، بیماری نمیدونم، یا یه خبر خوب یا بد مهم بود، می رفتن بالای این تپه با صدای بلند فریاد می زدن، مردم می فهمیدن یه خبر خاصیه، می آمدن ببینن چیه. پیامبر رفت رو این تپه وایستاد که یه خبر تازه، خبر فوری. خب حالا جمعیت جمع شد، چی شده؟ چی شده؟ خبر فوری چیه؟ فرمود که اعمال با هم مساوی نیست، صالح و فاسد، تقوا و فجور، بهشت و جهنم. خدا زنده است، این بت‌ها خرافات است، قیامت در پیشه، من رسول او هستم، من دارم از طرف خدا با شما حرف میزنم. همه تعجب کردن، چی دیوانه شده؟ پیامبر اکرم گفتن که منو میشناسین؟ گفتن تا الان میشناختیمت، تا الان میشناختیم، تو آدم محترمی بودی، امانتدار بودی، همه تو رو به عنوان امین میشناختن، از همه عاقل‌تر بودی، اخلاقی بودی، ما تو رو به عنوان آدم خوب اخلاقی یا عاقل مورد اعتماد قبول داریم. اما داری کم کم چیزای دیگه میگی، داری میگی خدا فرستادت، نه این رو قبول نداریم، یا دیوانه ای یا کلاهبردار. تو امین بودی، ما قبول داشتیم. این که میگی خدا به تو گفته اینو بیای به ما بگی، دیگه معلوم میشه یا کلاهبرداری یا خودت مشکل داری، دیوانه و مجنونی. و مبارزاتشون شروع شد. دقت کنید همین مسائل همین الان به شکلهای دیگه اتفاق میفته. کسی که پرچم حق رو بالا میکنن و میگن برای حق با باطل میجنگیم، یه عده‌ای مثلا مسخره‌اش میکنن که شما از کی شدی نماینده حق؟ ما خدا رو قبول داریم، دین رو قبول داریم، ما کار خیریه هم میکنیم و اینا. چی میگی؟ برای چی مسئله درست میکنی؟ مشکل درست میکنی برای ما؟ ببینید اینجا وقتی مؤمنین دشمن رو میبینن میگن هازا ما وعدنا الله. ما منتظر همین دشمنی ها و خطرها و تهدیدها بودیم. ما میدونستیم که ایمان دشمن داره. ما میدونستیم که اگر به پیامبر اکرم ایمان بیاریم و پشتش بیستیم کنارش، دوستان ما تبدیل میشن به دشمنان ما، فامیل خود ما با ما درگیر میشن، ما رو میزنن، میکشن، اموالمون رو غارت میکنن، ما رو شکنجه میکنن، جنگ را میندازن. ما اینا رو میدونستیم. هازا ما و این همون وعده بود که به ما دادن. ما غافلگیر نشدیم. جالبه که معنیش اینه که پیامبر از قبل به اینا گفته بود این اگر این شعار لا اله الا الله رو قبول بکنید، اینجوری نیست که با عافیت و سلامت و صحت و خوبی و خوشی بخورید و بخوابید، فقط یک لا اله الا الله هم بگید، سبک زندگیتون تغییر خواهد کرد با لا اله الا الله. اگر بگید اشهد انک رسول الله، بگید ما قبول داریم و شهادت میدیم که تو رسول خدایید، اگه منو رسول خدا میدانید دیگه خیلی چیزا عوض میشه، دوستاتون عوض میشن، دشمناتون عوض میشن، سبک زندگیتون عوض میشه، دیگه هر طوری نمیتونید تو بازار معامله کنید، کلاهبرداری، قسم دروغ بخورید، دیگه نمیتونید با دیگران هر طور دلتون میخواد رفتار کنید. این نماز و توحید گره خورده به عدالت و او گره خورده به سبک زندگیتون، همه چی عوض میشه. اینجور نیست که چه مؤمن باشیم چه کافر کلن مثل هم داریم زندگی میکنیم، فقط ما یک کمی مراسم مذهبی داریم، اونا یک مراسم دیگه دارن. نه، اصلا هدف و جهت زندگیتون تغییر خواهد کرد. پیامبر میگه هازا ما وعدنا الله و رسول، این وعده رو قبلا داده بود به ما پیغمبر. ببین جنگ که راه افتاد، خب همه نگران بودیم دیگه، همه گفتن چی شد، از بین رفته، کل دنیا پشت صدامه، ما هم اینجا انقلاب شده، تازه یک کودتا بودش تو ارتش، چی بود اصلا؟ ما هیچ کسی چی نداشتیم که، اصلا نمیدونستن جنگ چیه. گفتم اینقدر ناشی بودیم که تو مشهد میرفتن تو زیر زمین، میگفتن امام زمان زود بیاد همونجا تو زیر زمین. ولی همین جنگی که امام راجع به جنگ میگه این جنگ لعنتی تو وصیت‌نامه‌اش، یه جا میگه این جنگ لعنت بود، یه جا میگه این جنگ نعمت بود. این جنگ همی تحریم که لعنت است نعمته. لعنت اون کاری که از طرف دشمن شده. جنگ چیز خوبی نیست که آدمای کشته بشن، خانه های خراب بشن، بچه های یتیم بشن، منابع نابود بشه، اینا که خیر نیست که، اینا که رحمت نیست، اینا لعنته منطقه از طرف دشمن. اما همی توطئه دشمن وقتی با ایمان و درست بهش عمل بکنی همین تبدیل میشه به رحمت. یعنی اگر جنگ نبود، اون 8 سال جنگ نبود، امروز دنیا از ملت ایران حساب نمی برد. اگه اون 8 سال نبود، امروز بچه های خود ما نمیتونستن موشک نقطه زن بزنن 2000 کیلومتر. یادتونه تو برجام وقتی که هسته ای رو گفتن باید تعطیل کنید و کردن، اونا به وعدشون عمل نکردن، باز گفتن برجام 2-3، یعنی حالا باید موشکاتون رو تحویل بدید. بعد چی؟ همینجا همه چیتون رو باید تحویل بدید، بعد پیراناتون رو باید تحویل بدید، همینطور میاد جلو. برای که میدونست که اگر شما موشک نداشته باشید دیگه الان حسابتو رسیده بودن، اگر نتونی از خودت دفاع. اینا میگن شما خل سلاح بشید، ما همه چی داشته باشیم، هیچی هم به شما نمیدیم، همه چیتون هم تحویل بدید. خلاصه مذاکرات و مطالبات آمریکا، انگلیس، فرانسه، نمیدونم اسرائیل، اینا از جهان اسلام و از ما، خلاصش همینه. برجام 1-2-3-4-5 برو تا تش، تا دوباره برگردن آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اسرائیلی‌ها بیان ایران، مثل زمان شاه دوباره بیان اینجا مسلط بشن. او آخرین خط برجامشونه. شما ببینید اصلا تو زن چی با جنگ و کی شروع کرده؟ بچه ما دارن با چرا می‌جنگن؟ با کی می‌جنگن؟ همون زمان می‌گفتن که مگه میتونه صدام رو آمریکا رو فلان رو